خورده ها چی کار باید بکنیم؟ چی توصیه هایی دارین؟
ببینید، ما توصیه‌مون اینه که بیماران در هر ویزیت بالای 18 سال، افراد بالای 18 سال در هر ویزیتی که به پزشک مراجعه میکنند، فشار خون بیماران به عنوان مهمترین علامت حیاتی اندازه‌گیری بشه. خب گفتیم که یکی از مهمترین علائم بیماری مزمن کلیه فشار خونه. در واقع یه راهی رو باز میکنه، یک آلارمی رو برای ما ایجاد میکنه، یه زنگ خطری رو ایجاد میکنه که نکنه با یک بیماری مزمن کلیه مواجه هستیم، ما یه مشکل کلیوی مواجه هستیم.
بله.
یکی اندازه‌گیری فشار خونه. دومین مسئله‌ای که به نظر من بسیار مهمه رژیم غذایی ماست. ببینید، ما رژیم غذاییمون داره کم کم به سمت رژیم غذایی پرنمک میل پیدا میکنه. حالا البته خب خدا رو شکر تبلیغات مواد غذایی پرنمک خب خیلی خیلی کمتر شده، ولی همچنان ما از در هر مغازه‌ای که رد میشیم، از هر سوپرمارکتی که رد میشیم، جلوی درش یک عالمه فراورده پرنمک گذاشته. من میخوام که از پدر مادرها و از همچنین افرادی که اینو مصرف میکنن به اون لیبلش نگاه کنن، ببینن نمک رو معمولا لیبل نمک اونها قرمزه، یه مستطیل که توش هر کدومو نوشته که چه موادی داره و آیا این مواد خوبه یا نه، معمولا نمک اونها قرمز.
بله.
و بسیار مورد استفاده قرار میگیره. غذاهای کنسرو شده ای که باز هم به شدت مورد استفاده قرار میگیره، فست فود هایی که مورد استفاده قرار میگیره و همیشه هر روز به روز هم به مصرف اونها داره افزوده میشه و بسیار میتونه این فست فودها نمک بسیار زیادی رو وارد بکنه و میتونه آسیب برسونه. دوم، پس تغییر رژیم غذایی از و ذائقه خودمون و فرزندانمون از رژیم پرنمک به رژیم با نمک متعادل، حالا کم نمک کم نگیم ولی لااقل مصرفه. چون ببینید اون چیزی که اصل و اساس نمک ما مقدم از دریافتی ماست، نمک هایی که تو غذاهای پروسس شده هست، نه نمکی که به موقع پخت به غذا اضافه میشه. و ما اگر بتونیم اون نمک غذاهای فراوری شده رو، مصرف غذاهای فراوری شده مثل انواع کنسرو ها، انواع فست فود ها از رژیم غذاییمون جدا کنیم، بسیار در واقع به سلامت کلیه هامون کمک کرد.
بله.
دومین نکته ای که میخوام خدمتتون بگم اجتناب از مصرف خودسرانه دارو هاست. ببینید، تقریبا میتونم بگم که بسیاری از داروها میتونند اگر بیدلیل مصرف شوند برای کلیه سود آسیب رسان باشه.
بله.
سردسته اونها انواع مسکن هاست. خب یه موقعی بیماری لازمه که مسکن مصرف کنه، مصرف میکنه، اگه آرزن پیدا بشه توسط پزشک معالجش اون آرزه مدیریت میشه، ولی مصرف نابجا و خودسرانه انواع مسکن ها میتونه برای کلیه آسیب رسان باشه. انواع آنتیبیوتیک هایی که خودسرانه متاسفانه مصرف ممکنه بشن، اینها میتونه به کلیه آسیب برسونه.
بله.
داروهایی که حالا ترکیبات گیاهی که ما بدون لیبل هستن و بدون شناسنامه هستن مورد استفاده قرار میگیرن، ما واقعا نمیدونیم که تو این ترکیبات چی هست. همون جوری که این ترکیبات میتونن به کبد آسیب برسونن، نارسایی حاد کبد ایجاد کنن، بدن کلیه هم میتونه به این ترکیبات واکنش نشون بده به هر ماده خارجی و میتونه باعث این بشه.
خب دکتر صاحب، اما طور که الان گفته شد، پیشتر هم یک بحثای در قسمت صورت گرفت، اما طور که گفتین یک فرد هیچ علامت و هیچ مشکلی نداره، چیز خاصی نداره، برای بررسی کارکرد و فعالیت طبیعی کلی خود اینمی آزمایش ادرار و پیشاب حتما شما توصیه میکنین؟ در چه شرایطی باید چک بکنه؟ کی باید اینا چک شوه؟
ببینید، من اگه اشکال نداشته باشه یادی بکنم، یعنی از استادمون استاد لسان پزشکی، استاد لسان همیشه به ما میگن که من اگر یک روزی بتوانم دوست دارم که از هر جوانی که وارد شروع خدمت سربازی میشه یک آزمایش ادرار دوست دارم انجام بشه. ببینید، ما خیلی استقبال میکنیم آزمایش ادرار که در واقع اغلب هم متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته میشه. خیلی خیلی میتونه چیزهای مهمی رو برای ما نشون بده، وجود پروتئین، وجود خون، و تو مراحل اولیه مشکل کلیوی خیلی چیزها رو برای ما آشکار میکنه.
بله.
ما توصیه میکنیم که بیماران همون جوری که نگران مثلا قند و چربی هستن، آزمایش ادرار و همچنین آزمایش اوره و کراتینین که عمل کرده کلیه رو نشون میده به صورت دوره‌ای انجام بدن، مخصوصا اونهایی که پرخطرن. حالا اگر این آزمایش‌ها نرمال بود، بر حسب نتایج اونها ممکنه چند وقت یه بار، مثلا دو سال یه بار، چند سال یه بار، یه سال یه بار، دو سال یه بار، بر حسب نتایجش ممکنه که لازم باشه انجام بشه. یه موقع هم هست نمی‌بینید اینها غیر طبیعیه و لازمه که فواصل چک کردن اینها نزدیک و نزدیک‌تر بشه.
بله، بسیار تشکر. و سوال دیگه ای که البته در لحظات پایانی، دکتر صاحب، شما برای سلامتی انسان ها به خصوص سلامتی و حفظ کلیه ها و گرده ها به موضوع محدودیت و کم مصرف کردن نمک خوراکی ها اشاره کردین که بسیار مهم و ضروری است. بعضی ها مسئله محدودیت مواد پروتئینی و گوشتی را هم یادآور میشن، تاکید دارن که باید ما پر مواد پروتئینی و گوشتی مصرف نکنیم، کم مصرف بکنیم. آیا این هم ضرورت داره، مفید است؟
ببینید، بحثش بسیار مفصله. ما اکیداً توصیه میکنیم بیماران ما مکمل های بدنسازی مصرف نکنن. این مکمل ها باز ما نمیدونیم چی هست، ترکیباتش چی هست، اینها.
بله،
یکی این نکته. یکی این که ببینید ما ایرانی ها معمولا رژیم های پروتئین بالا نداریم و معمولا بر حسب مرحله نارسایی مزمن کلی ممکنه که ما یه مقداری دریافت پروتئین رو محدود بکنیم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند و مفید شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. بسیار استفاده کردیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. شما را به حق تعالی می‌سپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی دمیدن روحی تازه به جبهه مقاومت را کار بسیار برجسته و اساسی سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی خواندند و افزودند سردار با تقویت مادی، معنوی و روحی مقاومت این پدیده ماندگار و رشد یابنده را در مقابل رژیم صهیونیستی و نفوذ آمریکا و دیگر کشورهای استکباری حفظ، مجهز و احیا کرد. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار خانواده و اعضای ستاد بزرگداشت سردار سلیمانی گواهی سید حسن نصرالله به عنوان انسانی بی‌بدیل را درباره مجاهدت سردار سلیمانی باب بزرگی در درک اهمیت کار سردار سلیمانی در احیای مقاومت برشمردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به پیشرفت فلسطینی ها در مواجهه با صهیونیست ها و دستاوردهای مقاومت در عراق و سوریه و یمن افزودند. سردار سلیمانی با استفاده از تجربیات سالهای دفاع مقدس و مشورتهای یارانش مقاومت را با تکیه بر امکانات داخلی همان کشورها مقتدر کرد. ایشان همچنین متوقف کردن قاعده بزرگ داعش و زدن بسیاری از ریشه های آن را از کارهای مهم سردار سلیمانی خواندند و افزودند شهید سلیمانی در آن قضیه هم امتحان خوبی داد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با قدردانی از فعالیت‌های تحسین برانگیز سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفتند مجموعه مقاومت خودشان را عمق راهبردی جمهوری اسلامی و پروبال اسلام می‌دانند و این حرکت در همین جهت ادامه خواهد یافت. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانشان تجلیل عمومی از سردار سلیمانی و حضور خودجوش مردم در مراسم مختلف بزرگداشت یاد او را نتیجه اخلاص سردار سلیمانی برشمردند و افزودند امسال هم مثل سال گذشته حضور مردم پرشور است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر لزوم زنده نگه داشتن یاد همه شهیدان که سردار سلیمانی از برجسته‌ترین آنهاست افزودند باید با استفاده از انواع هنرها به گونه یاد شهید و خصوصیات فردی و کاری او زنده نگه داشته شود. سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 3 جنوری 2020 در حالی که به دعوت رسمی مقامات عراق به این کشور سفر کرده بود در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک میدان هوایی بغداد به همراه ابو مهدی المهندس نائب رئیس بسیج مردمی عراق الهشت شبی و 8 نفر از همرزمانش به شهادت رسید.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری صدای همدلی.
با بخش خبری ساعت 4 رادیو دری در خدمت شما هستیم. سخنگوی حکومت طالبان افغانستان ممنوع کردن کار برای زنان این کشور را برای حفظ عزت و عفت آنها دانست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت این حکومت به این نتیجه رسیده که زنان به هیچ صورت نباید در مؤسسات کار کنند چون این مؤسسات تحت کنترل طالبان نیست. خطر برای زنان زیاد بوده و گزارش‌های خطرناکی هم به ما رسیده است. ذبیح الله مجاهد کار زنان در نهادهای غیر دولتی را به دزدی تشبیه کرده و در پاسخ به این پرسش که زنان نانآور خانواده‌هایشان چه باید کنند گفته است کسی استدلال کند که من دزدی می‌کنم ولی برای کودکان غذا می‌رسانم ما نمی‌توانیم با او اجازه بدهیم که دزدی کند. طالبان اخیراً در کنار تعلیق تحصیل دختران کار زنان در نهادهای غیر دولتی را نیز منع کردند. این نهادها در حال حاضر روند کمک رسانی را به پیش می‌برند. این دو تصمیم اخیر طالبان واکنش‌های جهانی را در پی داشته است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در واکنش به این دستور طالبان در بیانیه‌ای اعلام کرد از ممنوعیت حضور و ادامه فعالیت کارمندان زن سازمان‌های غیر دولتی در افغانستان عمیقا نگران است. این بیانیه افزود چون این دستوری بنیادی ترین حقوق زنان را نقض می کند و نقض آشکار اصول بشر دوستانه است. تفاهم‌نامه همکاری‌های آموزشی، پژوهشی، مهارتی و فناوری بین دانشگاه بیرجند و دانشگاه‌های آشنا و میوند کشور افغانستان به امضای رؤسای این دانشگاه‌ها رسید. احمد لامعی گیو رئیس دانشگاه بیرجند در مراسم امضای تفاهم‌نامه با دانشگاه‌های آشنا و میوند ضمن اشاره به اشتراکات عمیق فرهنگی و تاریخی بین کشور ایران و افغانستان بر آمادگی دانشگاه بیرجند برای همکاری بیش از پیش با دانشگاه‌های این کشور در زمینه‌های مختلف مخصوصاً جذب دانشجو تأکید کرد. لامعی گیو با اشاره به رویکرد بین‌المللی دانشگاه بیرجند افزود که همکنون بیش از 500 دانشجوی بین‌المللی در دانشگاه بیرجند مشغول به تحصیل هستند. با گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند در این مراسم عبدالقدیر راهب دوست رئیس دانشگاه آشنا در افغانستان ضمن برشمردن زمینه‌های همکاری علمی فراهم آوردن زمینه برای اعضای هیئت علمی این دانشگاه جهت ادامه تحصیل در مقطع دکترا را از اولویت‌های همکاری علمی دانست. محمد رسول حسینی مؤسس دانشگاه میوند نیز ضمن تشکر از حمایت‌های دانشگاه بیرجند بر انجام زمینه‌های دیگر همکاری علمی از جمله انجام پژوهش‌های تحقیقاتی مشترک مخصوصاً در زمینه معادن اشاره کرد. روند نصب دوربین‌های امنیتی در سرک‌های اصلی و فرعی و ورودی‌های شهر کابل ادامه دارد. جزئیات این خبر را از همکارم ذبیح‌الله قریشی بشنوید.
جاده های شهر کابل پایتخت افغانستان و درهای ورودی این شهر با کامره های امنیتی آماده گردیده و این روند همچنان ادامه دارد. از چند ماه به این طرف نیروهای امنیتی حوزه های مختلف در کابل پایتخت افغانستان از مردم خواسته که خانه ها و جاده های فرعی خانه هایشان را به هدف کاهش آمار جرایم جنایی با کامره های امنیتی آراسته نمایند. خالد زدران سخنگوی پلیس کابل میگوید که بسیاری از مناطق و جاده های اصلی و فرعی این شهر با کامره های امنیتی آراسته گردیده و این روند همچنان ادامه دارد. خالد زدران:
دول کابل بخار که تعداد زرگونه ترسیگی چه نصف شاله دیدی ترسنگ زمون دی دولت لخوا په هغه چرایګانو کې چې دلته کابل ښار کې موجود دي، یا د کابل ښار په دروازو کې هم سلګونه کمرې نصب شي چې عواید یې خپله دولت پوره کوي.
در درهای ورودی کابل پایتخت نیز کامره های امنیتی نصب گردیده است. کارشناسان نظامی و امنیتی این اقدام را به نفع امنیت در این کشور ارزیابی می کنند. اسدالله ندیم و صادق شنواری، دو تن از کارشناسان نظامی امنیتی، از این تصمیم حمایت نموده و آن را به نفع امنیت ارزیابی می کنند.
کامره های امنیتی در حقیقت چشم ها و گوش های ارگان های امنیتی است، اما به یک شرط، فقط به مقصد تامین امنیت استفاده شود. کاربرد از این اهداف امنیتی داشته باشد.
در صورت مثبت در صورت خواهد داشت که مرکز این کامره ها به طور مسلکی و به طور 24 ساعته درست مدیریت شود.
اما این تصمیم در حال گرفته شده و فشار روی خانواده ها به خاطر نصب کامره های امنیتی افزایش یافته که وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست و مردم از عدم کار، اشتغال و اقتصاد و ایران شکایت می کنند. دو تن از شهروندان شهر کابل:
مردم به تاوان از این هم داره که 5 تا نان بخره بخواد. کامره چیز که هستی خوب قیمت هست. قیمتی را کی از کجا کنه بده؟
کامره به هر نگاه خوب است. کامره در هر کوچه، در هر چاره‌ای باشه خوب است. هر نگاه امنیتی بهترین چیز است، بهترین کار است. اما درباره اقتصاد مردم که است، مردم اقتصاد ضعیف است.
گرچه در کل مردم از نصب کامره‌های امنیتی حمایت می‌نمایند، اما علاوه از مشکل اقتصادی که ذکر شد، کمبود و نبود برق در این شهر چالش جدی را در برابر این برنامه امنیتی قرار داده است. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
در 40 روز گذشته نزدیک به 600 هزار تن کالا از طریق خط آهن افغانستان به خارج صادر شده است. زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
سمیالله دورانی سخنگوی راهن افغانستان می‌گوید از آغاز ماه قوس تا کنون 588 هزار تن کالا از طریق راه آهن انتقال داده شده است و این انتقالات از طریق خط آهن هرات، آغینه و ترغندی انجام شده و بیشتر آنها را میوه های خوش تشکیل میدهند.
دی قوس میاشت لومری نیټه تر نن پوری د افغانستان دی وسپنې پرلې لاره 588000 میټریک ټن شاوخه انتقالات سوي دي. دغه انتقالات له درې بندرو سوي دي: حیرتان بندر نه سوي، ترغندی نه، او اقینی.
آقای دورانی می‌افزاید در این مدت علاوه بر صادرات از این طریق واردات نیز داشتند که بیشتر آن نفت و مواد غذایی هستند.
واردات که مختلف شان شامل دی، مثلا نفتی مواد، غیر نفتی مواد او خوراکی توکی دی، ولوی برخه نفتی مواد.
همچنان مسئولان اداره راهن افغانستان می‌گویند در 6 ماه اول سال جاری نزدیک به 2 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری کردند و می‌افزایند نسبت به سال گذشته سطح صادرات و وارداتشان امسال 22% افزایش داشته است. این در حالی است که مسئولیت راهن حیرتان مزار شریف از طرف ازبکستانی به افغانستان واگذار شده است. پیش از این اداره راهن افغانستان اعلام کرده بود بر اساس یک توافقنامه مسئولیت راهن حیرتان مزار شریف مطابق با یک جدول زمانی منظم با اداره خط آهن افغانستان از سوی ازبکستان منتقل می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
صدها تن از مردان و زنان در ولایت ننگرهار بعد از فراگیری آموزش‌های حرفه‌ای و سایل کاری خود را به دست آوردند. مسئولان می‌گویند که آموزش دیدگان می‌توانند به طور مستقلانه وارد بازار شده و در تقویت اقتصاد خانوادگیشان کمک نمایند. محمد آصف شینواری گزارش میدهد.
100 تن از مردان و زنان در ولایت ننګرهار بعد از فراگیری آموزش‌های حرفه‌ای وسایل کاری به دست آوردند. مسئولان میگویند آموزش دهندگان می تواند به طور مستقلانه وارد بازار کار شده و در تقویت اقتصاد خانواده‌هایشان کمک نماید. قریشی بدلون مدیر آژانس دولتی باختر در ولایت ننګرهار که به نمایندگی از اداره ولایتی با رسانه‌ها صحبت می نماید میگوید اداره کار و امور اجتماعی ولایت ننګرهار با همکاری یک مؤسسه امداد رسان در 3 منطقه ولسوالی بیسود این ولایت برای 100 تن از مردان و زنان زمینه آموزش های حرفه‌ای را فراهم نموده بود که بعد از برگیری آموزش های حرفه‌ای 6 ماهه وسایل کاری را به دست آوردن.
د ننګرهار ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست په هڅو د بیسود ولسوالی په دریو کلیو کې سلطنه د حرفه‌ای زده کړو نه د آشیا موسسې په همکاری فارغ سول. دوی ته همدارنګه چې کوم برخو کې دوی زده کړې کړي لکه خیاطي ده او نجاري ده او همدارنګه خامک ده دوی ته د دې اړوند وسایل هم ورکړل شول تر څو د همدې لارې نه خپلو کورنیو ته حلاله نفقه برابره کړي.
قریشی بدلون گفت این افراد که در رشته های نجاری، خیاطی و خامک دوزی آموزش دیدن می تواند با استفاده از این وسایل کاری وارد بازار کار شده و در امرار حیات خانواده هایشان همکاری نماید. افرادی که آموزش دیده بودند از فراگیری آموزش های حرفه‌ای و به دست آوردن وسایل کاری راضی بودند و خواستار گسترش برنامه های آموزش های حرفه‌ای به مناطق دوردراز شدند. ایده از آگاهان امور در شرایط نادرست اقتصادی حاکم در کشور فراهم نمودن زمینه آموزش های حرفه‌ای و توزیع وسایل کاری راه موثری برای حل مشکلات اقتصادی خانواده ها و مهار نمودن بیکاری می خواند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
با اعلام پایان این بخش خبری از شما دعوت می کنم در ساعت 6 هم همراه ما باشید با بخش بعدی خبرها. عصرتان بخیر.
دوستان عزیز و ارجمند، تکرار رازهای زندگی تقدیمتان. امید که همین لحظه شنونده باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین و سلام و درود به شما شنوندگان خوب و نازنین، از رادیو دری و با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، همانطور که به خاطر دارید در دو برنامه گذشته از غیبت صحبت کردیم. امروز هم قصد داریم با ادامه موضوع غیبت و راه‌های ترک آن با شما خوبان سخن بگوییم. امیدواریم که مثل روزهای گذشته با ما همراهی بفرمایید. دوستان خوب و شنونده، بر اساس مبانی دینی غیبت یک رفتار نابهنجار محسوب می شود. این رفتار موجب بروز آسیب ها و مشکلات متعدد فردی و اجتماعی می گردد. حال چه راه های برای ترک گناه غیبت وجود دارد؟ یکی از مهمترین عوامل که انسان را از بسیاری از گناهان و ناهنجاری ها از جمله غیبت باز می دارد تقوا است. اصولاً کسانی که تقوای الهی ندارند بر رفتارهای ناهنجار و گناه کشیده می شوند و به انجام آن مبادرت می ورزند. بنابراین تقوای الهی همواره به عنوان یکی از مهمترین موانع ارتکاب اعمال پلید و زشت معرفی شده است. خداوند متعال در آیه 12 سوره مبارکه حجرات با تقوا به عنوان مهمترین مانع بازدارنده از غیبت اشاره کرده است. خوبان همراه، در آموزه‌های دینی سفارشات مفید برای ترک غیبت شده است، از جمله اینکه کسی که بر درمان بیماری غیبت تصمیم گرفته است باید بداند که به جای برشمردن عیب دیگران بهتر است به عیب‌های خود توجه کند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: خوشا به حال کسی که عیب خودش او را از پرداختن به عیب مردم باز می‌دارد. همچنین در روایات متعدد به پاداش الهی و خوشنودی خداوند متعال در مورد کسی که زبانش را از بدگویی در مورد دیگران باز داشته اشاره شده است. این روایات نیز می‌تواند عامل بازدارنده از غیبت باشد، از جمله اینکه امام سجاد علیه السلام در سخن می‌فرماید: کسی که زبانش را از ریختن آبروی مردم باز دارد، خداوند متعال در روز قیامت از گناهان او چشم می‌پوشد. عزیزان، توجه به اینکه عالم محضر خداست و او بر همه چیز آگاه و بیناست، می‌تواند عامل مؤثر دیگری در ترک گناهان و از جمله غیبت کردن باشد. از راه های عملی دیگری برای جلوگیری از غیبت کردن این است که انسان پیش از گفتن هر سخنی و مشروع یا نامشروع بودن و سود و زیان های دنیایی و آخرتی آن توجه کند. اندیشه در سخن پیش از بیان آن مانع بسیاری از گناهان زبانی می شود. یکی دیگر از راه های ترک غیبت این است که انسان در معاشرت با دوستان یا شرکت در محافل احتیاط بیشتری کند، یعنی دوستانی را برگزیند که اهل غیبت نباشند و در مجالس شرکت کند که درباره دیگران سخنچینی نمی شود. زیرا شرکت در مجالسی که در آن غیبت می شود، خواه ناخواه بر روح انسان تأثیر می گذارد و از آنجا که شنیدن غیبت هم حرام است، باید در مسئله دوستیابی و صله رحم دقت بیشتری کرد.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، تا این لحظه از برنامه گفتنی ها را خدمت شما عزیزان عرض کردیم. صحبت های کارشناس برنامه حجت الاسلام پناهیان را با هم میشنویم.
غیبت 40 تا گناه کبیره اثر داره. 40 تا. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه، تو دوست داری گوشت برادر دینی تو بخوری؟ دلت میاد؟ دو نفر بودن به سلمان فارسی گفتن بابا ما اینجا تو ماموریتیم، پستیم، برو این لقمه نون وردار بیار. ظاهرا تو اون اردو آقای سلمان مسئول تدارکات بود، اونم رفت هر چی گشت هیچی گیر نیورد. اومد گفتش که هیچی نبود تو انباری، تدارکات خالی، به قول بچهای جبهه تدارکات خالی بود. سلمان عذرخواهی کرد ازشون رفت. اینا برگشتن به هم دیگه گفتن که این یکی این گفت یکی اون گفت. یکی از جملاتی که گفتن این بود سلمان بره دریان دریا خوش میشه. اومدن پیش رسول خدا، رسول خدا فرمود به به گوشت خوردید؟ گفتن گوشت کدومه، نونم گیرمون نیومده مدت ها بخوریم. فرمود چرا؟ آثارش رو ریشتون از سیبیلتون کباب خوردید؟ گفت نه آقا ما کباب نخوردیم. رسول خدا فرمود من دارم میبینم شما کباب خوردید، نه گوشت نه رو سر سیبیلتونه. گفتن که ما نخوردیم دیگه، داشت شک میکردم به پیغمبر، ما که نخوردیم آخه واقعا. فرمود چرا این آثار گوشت سلمان فارسی رو سر و صورت رو؟ غیبتشو کردی؟ خدا میگه ببین اصلا بحث جهنم هم نکش بسد، دلت میاد غیبت کنی؟
سپاسگزاری میکنیم از کارشناس محترم برنامه و سخنان مفید ایشان. همچنان از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم. دوستان عزیز، مثل همیشه بهترین ها را برای شما آرزو میکنیم که زندگی سراسر لبخند، سلامت و سعادت داشته باشید.
قدر آسر کنی، قدر آسر کنی، شب را سهر کنی، غم دنیا را اثر بدر کنی، غم دنیا را اثر بدر کنی، قدر آسر کنی، قدر آسر کنی، شب را سهر کنی، غم دنیا را اثر بدر کنی، غم دنیا را اثر بدر کنی. زندگی چیست؟ خون دل خوردن، زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. زندگی چیست؟ خون دل خوردن، زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. قدر آسر قدر آسر شب را سهر کنی، غم دنیا را اثر بدر کنی، غم دنیا را اثر بدر کنی. قدر آسر کنی، قدر آسر کنی، شب را سهر کنی، غم دنیا را اثر بدر کنی، غم دنیا را اثر بدر کنی.
اما موضوع را با روایت زیبایی از پیامبر گرامی اسلام ادامه می دهیم که آمده است: مؤمنان از همنشینی با غیبت کنندگان خودداری کنند تا آنان از عمل خود دست بردارند، زیرا طرد اجتماعی که به شکل خودداری از مجالست با غیبت کنندگان شکل می گیرد می تواند مهمترین بازدارنده از گناه غیبت و یک نوع مبارزه منفی با علل و عوامل آن باشد. این گونه است که جامعه می تواند با در پیش گرفتن مبارزه منفی خود را به سمت و سوی ببرد که مردم از غیبت کردن و غیبت شنیدن بیزاری بجویند. روش دیگر مقابله با غیبت تذکر زبانی است، یعنی انسان وقت غیبت کسی را شنید بلافاصله غیبت کننده را از این کار او نهی کند و با او صراحتاً بگوید که غیبت نکن. یکی از روش‌های لطیف ترک غیبت که بستگی به توانایی و هوش شنونده غیبت دارد این است که اگر نمی‌تواند مجلس را ترک کند و یا به صراحت غیبت کننده را از کارش باز دارد، لااقل با زیرکی محور بحث را عوض کند تا فضای بحث از حالت غیبت خارج شود. روش دیگر این که انسان اساساً از پدید آمدن بستر غیبت جلوگیری کند، یعنی اگر قرار است درباره کسی صحبت به میان آید، پیش از آن که اندیشه کند که اگر سخنی گفته شود آیا محور کلام به غیبت او منجر می شود یا خیر، در صورت احتمال دادن غیبت از طرح کردن موضوع کاملا خودداری کند تا بدین ترتیب زمینه غیبت را از بین ببرد. خب عزیزان شنونده، با امید این که این مطالب مورد دقت و توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد، با سخن زیبای از حضرت علی علیه السلام گفتار امروزمان را با پایان می رسانیم. ایشان می فرماید: ای بنده خدا، در گفتن عیب کسی شتاب مکن، شاید خدایش بخشیده باشد، و بر گناهان کوچک خود ایمن مباش، شاید برای آنها کیفر داده شوی. پس هر کدام از شما که به عیب کسی آگاه هست، به خاطر آنچه که از عیب خود می داند، باید از عیب جویی دیگران کاملا خودداری کند. تا فردا و برنامه دیگر با شما عزیزان خداحافظی می کنیم. حق نگهدارتان.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به
عکس اونجه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. گرامی داشته یوم الله نوح جدی در ایران، سفر وزیر خارجه ایران به عمان و انتقاد از رویکرد دوگانه غرب در قبال برجام. مراسم گرامی داشته یوم الله نوح جدی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، روز جمعه با حضور مردم انقلابی در سراسر ایران اسلامی برگزار شد. نهم جدی سال 1388 یادآور راهپیمایی میلیونی مردم ایران در اعلام براءت از ساختار شکنان جامعه و پاسخی قاطع به عناصر فتنه‌گری بود که به بهانه تقلب در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران مسیر بیراهه را در پیش گرفته بودند. مردم ایران اسلامی روز جمعه با حضور پرشور خود در خیابان‌ها بار دیگر نشان دادند در ادامه راه امام و شهدا ثابت قدم هستند. راهپیمایان در این مراسم با در دست داشتن پرچم‌های سه‌رنگ ایران و پلاکارد‌های با مضمون حمایت از مقام معظم رهبری، شعارهای دشمن شکن و ضد استکباری همچون مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر ضد ولایت فقیه سر دادند. در متن قطعنامه پایانی مراسم بزرگداشت حماسه نهم دی آمده است شکست فراخوان‌های دشمن بیش از پیش روشن شد و پروژه اختشاشات خیابانی به عنوان نقطه عزیمت بی‌ثبات‌سازی و بن‌بست رسیده، اما فتنه‌های دیگر با پایان نرسیده است. در این قطعنامه آمده است ایران اسلامی پیشران تحقق تمدن نوین اسلامی و تغییر مختصات نظم جدید جهانی است. دکتر آبشناس، کارشناس مسائل سیاسی، درباره اهمیت حماسه نوح جدی و تأثیرات آن تحلیلی دارد که دعوت می‌کنم بشنوید.
در برهه‌ای از تاریخ معاصر ایران ما مشاهده کردیم که برخی تلاش داشتن با توطئه هایی که چیده بودن نظام رو در ایران سرنگون بکنن و یا حداقلش برای نظام مشکل ایجاد کنن، ولی خب مردم ایران همه یک دست به خیابون اومدن و در مقابل اونها ایستادن و نشون دادن که با تمام قدرت پشت نظام خودشون وایستادن. خب این حماسه نوح دی به نوعی خودش یک انقلاب جدید در ایران بود، یک نفس جدیدی به انقلابی که انجام شده بود قبلتر داد. به هر حال ما باید قبول داشته باشیم که از بعد از انقلاب ما با چالش‌های متعددی مواجه شدیم. دشمنان به هر ترفندی تلاش کردند که انقلاب، نظام و مملکت و مردم اینا رو با چالش مواجه کنن. این مشکلات همیشه بوده و هست، یعنی همین الان هم خب نمیتونیم انکار کنیم که مردم مشکلات اقتصادی دارن، مشکلات معیشتی دارن، اما خب مردم ما هم در نوح دی هم امروز نشون دادن که اینها متوجه هستن که این مشکلات و مسائلی که برای اینها داره رخ میده دلیلش همون دشمنی استکبار با انقلاب اسلامی و خاص مردم ایران هست و به همین دلیل اینها انواع و اقسام فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی رو دارن تحمل میکنن و در مقابل دشمن نیستن و نشون میدن که انقدر بصیرت دارن که متوجه باشن که به قول معروف چی به چی هست، امروزه این مسائل از کجا داره آب میخوره.
وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه برای گفتگو با مقامات عمانی درباره موضوعات دو جانبه، منطقه‌ای و بین المللی به این کشور سفر کرد و در ابتدای ورود به مسقط با هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان دیدار و پیام رئیس جمهوری ایران را به وی تقدیم کرد. حسین امیر عبداللهیان روز چهارشنبه در دیدار با سید بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان روابط دو کشور در ابعاد مختلف را در بخش‌های اجرایی رو به جلو توصیف کرد و گفت گزارش وزارتخانه‌های مربوطه از پیشرفت اجرای توافقات رضایت بخش است. وزیر امور خارجه ایران همچنین گسترش تروریسم و افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان را به عنوان تهدید مشترک ایران و عمان و سایر کشورهای منطقه اعلام کرد. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران گفت دولت فرانسه با خشونت صداهای مخالف را خاموش می کند. رئیس پلیس پاریس از بازداشت 11 نفر در جریان ناآرامی‌ها و اعتراضات روز شنبه کردهای مقیم فرانسه و زخمی شدن بیش از 30 پلیس خبر داده است. کاظم غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در توییتی نوشت سرکوب شدید تظاهرات مسالمت‌آمیز در فرانسه میزان بی‌توجهی این کشور به حقوق بشر را ثابت می‌کند. غریب آبادی افزود دولت فرانسه با خشونت صداهای مخالف را خاموش می‌کند. استانداردهای دوگانه در قبال حقوق بشر چرخش جدیدی پیدا کرده است. رویداد دیگر این که رئیس جمهوری ایران با ارسال پیامی به پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان فرا رسیدن میلاد حضرت عیسی مسیح علیه السلام و آغاز سال 2023 میلادی را به ایشان و همه پیروان مسیحیت تبریک گفت. سید ابراهیم رئیسی در پیام تبریک سال نو میلادی به رهبر کاتولیک‌های جهان ضمن اشاره به آیات قرآن کریم در سوره مریم در مورد جایگاه رفیع حضرت مسیح علیه السلام در قرآن و سخنان ایشان در خصوص همدلی، آزادی حقیقی، بشارت منجی و رستگاری بشریت ابراز امیدواری کرد که در سال جدید میلادی با استعانت از آموزه‌های گرانقدر پیامبران الهی از جمله عیسی ابن مریم علیه السلام و استقامت در مسیر ارزش‌های الهی سعادت بشری محقق گردد و جهانی مملو از عدالت و همدلی میان ملت‌ها ایجاد شود. خبر دیگر این که نمایندگان 80 کشور در 39مین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم شرکت می‌کنند. حمید مجیدی مهر رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه ایران گفت مرحله غربالگری و ضبط آثار متسابقین در سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران با پایان رسیده است. تدوین این آثار را تدوینگران حرفه‌ای انجام داده‌اند و 13 جنوری 2023 داوران قضاوت می‌کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت ایران حسن نیت خود را در خصوص توافق برای اثرگیری اجرای برجام نشان داده و دیگر طرف ها نیز باید همین مسیر را در پیش بگیرند. مذاکرات با محوریت رفع تحریم های ظالمانه و غیرقانونی ضد جمهوری اسلامی ایران و دلیل ابتکارات تیم مذاکره کننده ایران پیشرفت هایی را تجربه کرده، اما تعلل دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای جبران اقدامات غیرقانونی دولت پیشین آمریکا و تداوم کارزار فشار حداکثری منجر به تردیدهایی در جدیت این کشور برای بازگشت به برجام و طولانی شدن روند گفتگوها شده است. از سوی دیگر میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین‌المللی مستقر در وین روز دوشنبه به انتقاد از رویکرد دوگانه ترویکای اروپایی در قبال جمهوری اسلامی ایران و توافق هسته‌ای برجام پرداخت. اولیانوف در صفحه توییتر خود نوشت جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرده که برجام هیچ جایگزینی ندارد، نمیتوان با این گزاره مخالفت کرد، اما سوال اینجاست که آیا فرانسه، آلمان و بریتانیا به عنوان مشارکت کنندگان در مذاکرات وین هم با این دیدگاه بورل موافق هستند؟ معلوم نیست. همه آنها سکوت کردند. انتقاد روسیه از رویکرد دوگانه ترویکای اروپایی در قبال برجام با توجه به مواضع دوگانه آن در زمینه انتقاد و محکوم کردن ایران از یک سو و ادعای طرفداری از برجام و تلاش برای حفظ آن که اخیراً بار دیگر از سوی بورل مطرح شده ابراز شده است. دکتر ابوالفضل زهروند درباره رفتار آمریکا و غرب در خصوص برجام میگوید
چند سال گذشته آشکار بوده که آمریکایی‌ها مسیر در واقع برجام رو در واقع یک مسیری برای نه توافق با ایران بلکه رسیدن به ظرفیت‌های ملی ایران در حوزه‌های دیگر ترسیم کردن. یعنی در سایه برجام تونستن تحریم‌ها رو حفظ کنن و تقویت بکنن که خب چند هزار در واقع از طی این 3-4 سال گذشته بخود از زمانی که برجام خارج شد قریب به 2000 یا 3000 تحریم جدید و علیه ایران وضع کردن. نکته بعدی هم اینستش که زمان میخرن. قبلا ما رو متهم میکردن که ایران در مذاکرات دنبال خریدن زمان هست، برای اینکه ظرفیت هسته‌ای خودش رو ارتقا بده، که کاملا دروغ بود. و در واقع نشون داد که امریکایی ها و طرف های غربی هستن که دنبال خریدن زمان برای رسیدن به وضعیت دلخواه در محیط داخلی ایران هستن. یعنی دقیقا در این اثنای اختشاشاتی که در ایران مهندسی کردن و اندازی کردن، صریحا حتی خود بایدن هم گفت برجام که مرده، ما الان فقط کنار اختشاشگر هستیم و معترض هستیم و فعلا به چیز دیگری فکر نمی کنیم. یعنی خب این دیگه مکنوناتشون رو روشن کردن دیگه. ببینید وزینه، ببینید ما مسئله هستی یکی امر مشخصیه، همکاری با آژانس در چارچوب پادمان و اساسنامه آژانس یا امر بدیهی هستش، این که در امپیتی هستیم به جای خودش هستش، و این که مسئله هستی هم نه گیره خورده با ظرفیت دفاعی ما که ما از اول هم اینو گفتیم، و نه اینکه معطل میمونیم که مثلا بخواد به نتیجه برسه. یه چک برگشتی دستمون بوده تحت عنوان برجام، این چک رو نباید پاره کرد انداخته بود، حداقل میشه تو صورت سینه طرف بدهکار زد که آقا شما این تعهدات رو داشتی عمل نکردی. از این زاویه اگر هر وقت بگن آقا مذاکره، میگیم در خدمت. ما مسیر توسعه خودمون رو، مسیر تامین ظرفیت‌های اقتصادی خودمون رو خودمون طراحی کردیم و داریم میریم جلو، و اتفاقا تحریم بایستی به عنوان فرصت هم دیده بشه. صرف از اینه که یه هزینه هایی داره، اما فرصت هم داره. شما با هر تولید کننده ای که صحبت بکنید عنوان میکنه که من در دوری تحریم تونستم به این ظرفیت برسم. لذا ما باید سیستم بازرگانی خودمون رو، صادرات واردات خودمون رو بازنگری کنیم و اون رو در خدمت تولید قرار بدیم. ما باید اقدامات تأسیسی رو دست بگیریم در قضیه پول ملی. مسئله ثبات و تقویت پول ملی باید محور باشه.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفت رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
از شما خوبان همراه دعوت می کنم که با ما همراه باشید و شنونده داستان‌های تمثیلی.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که
همه چیز میتوانست عوض شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
میخوایی که پیلاچه قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان سرنوشت قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که نوید و سیمین به همدیگه علاقمند هستن و نوید قصد داره هر چه زودتر به خواستگاری سیمین بره. او حتی خواسته خود با مادرش مطرح میکنه، اما تکر بیادرش ناصر همه چیز خراب میکنه. ناصر دو تکر فوت میکنه و همسرش نفیسه مجبور میشه با خانواده ناصر زندگی کنه او از شویش دو تا اولاد ریزم دارد. 40 روز از این اتفاق تیر میشه و نوید به اصرار سیمین تصمیم میگیره هر چی زودتر قضیه ازدواج خودش با سیمینه با خانوادهش مطرح کنه. حالا با ما همراه باشین با ادامه ای ماجرا.
خب میگم نوید جان، حالا میخوایی چی کنی ها؟
نمیدونم سیمین، از 40 روزم تیر شده اما مادرم واقعا بگویم حالت عادی نیست، بسیار غمگین است.
فکر میکنم که مادر تا آخر عمرش غمگین بمانه. بالاخره خب بچه خود از دست داده، اما من میگم اگر خودت ازدواج کنی شاید روحیاتش تغییر کنه و حالش یک کمی بهتر شد.
خیلی دوست دارم با تو عروسی کنم سیمین، اما میترسم با مادرم چیزی بگویم، میترسم از دست من خفه شود.
خب
میگم از دغم خودم گرفتارم، تو پشت دل خودت هستی.
میدانم حق داری، اما خب سر ما فشار است عزیزم. خانواده مدام میگن که چرا ازدواج نمی کنی. یک خواستگار شلم دارم که دستبردار نیست.
میدانم عزیزم، اگه یک کم دیگه تحمل کنی به خیر و خوبی کار چیز به خوشی حل میشه. به خیر، من خو امرای مادرم گپ زده بودم. باورت میشه همون روزی که با مادرم درباره تو گپ زدم یه اتفاق افتاد، همون روز.
ای خدا، چانس ماست دیگه.
تشویش نداشته باش عزیزم، هر رقم شبه من با خودت زندگی خودم میکنم حتما. تنها زنی که در زندگی من هست خودت هستی.
همیشه همی گپ میزنی اما فایده نداره.
چرا فایده نداشته باشه؟ ها؟ گفتیم برات، بازم میگم اگه با خودت ازدواج نکنم با هیچ زن دیگه هم ازدواج نمی کنم.
راستش نمیدونم که گپای تا باور کنم نکنم.
چرا نسبت به من کم اعتماد شدی عزیزم؟ ها؟ چرا؟ من که به تو دروغ نمیگم، معلوم است که باید اعتماد کنی.
خی چرا کاری نمی کنی ها؟
خب همین امشب با مادرم گپ میزنم. خوب است؟
خوب است.
حالا پیشانیت ترش نکن، خنده کن. تا خنده نکنی نمیرم.
خنده نمی کنم.
خنده کو دیگه عزیزم، گفتم تا خنده نکنی من روی امی چوکی میشینم و نمیرم. ها؟ خنده کو دیگه.
نوی جان بچیم، بیشن میخوایم کت خودت گپ بزنم، یک گپ مهمی دارم بچه. نوید
بله
تو را میگم بچه،
گپ مهم است که باید بشنوی.
یا خدا یا
بشن.
پالیتون شیشتم، انشالله که خیر باشه. چی شد حالا؟
خیر است شکر خدا، امر خیر است بچه.
امر خیر
بچه.
بله مادر.
نوید جان، ما و پدر چند روز میشه که درباره خودت فکر میکنی. تو جوان استی دیگه، وقت شده که سر و سامان بگیری و دست آستین برد بالا بزنی.
اتفاقا من میخواستم در این باره با خودتان گپ بزنم. راستش
چقدر خوب، گوش کنه به جان بچه.
بله پدر.
خدا رحمت کنه بیادرت ناصر جان.
خدا بیامرزش.
میدونم جایش عالی بهشت است، اگه تو ازدواج کنی حتما ناصرم خوش میشه.
نوید جان بچه قندم، نفیسه هم دختر خوبی هست، برای بچه های بیادرت پدری کو.
چی؟
گوش کو، بخیر امی روزا با خود نفیسه هم گپ میزنم، نکای خودتان بسته کنن، امی هفته نفیسه هم بیای امرای خودمان زندگی کنن.
خوب نیست که یک زن جوان تنها باشه، یا ای که با دو تا اولاد یک سر خانه پدر مادر خود بره.
آره آبچه. نفیسه عروس ماست، ناموس ماست.
من متوجه نشدم، شما میخواین من با نفیسه ازدواج کنم؟
بله بچه‌م، سهشون دی.
میبخشن ولی نمیتونم.
یعنی چی؟ چرا؟
یعنی نمیتونم، من نمیتونم با زن بیادرم عروسی کنم. من نفیسه رو همیشه زن بیادر صدا میزنم.
بچه‌م، نفیسه ناموس ماست، اولادایش اولادای بیادرت ناصر جان است.
پدر جان، مادر جان، کل اینا را میدانم، اما جواب من نیست، منفی.
تو نامحرم هستی بچه، خوب نیست که نفیسه اینجا باشه. خودش بیچاره شرم میشه یا میکنه میره خانه مادرش. آخه اینجا احساس خوبی نداره، ولی اگه کده تو آرسی کنه همه چیز درست میشه، هم میشه محرم هم اینجا میشه خانهش.
یک لحظه اجازه بتم. خوب بر خودتان پلان انداختن. من یک نفر دیگر دوست دارم، نمیتونم با زن دیگه زندگی کنم.
چی گفتی تو؟
مادر جان، من قبل از اینکه ناصر تکر کنه یادتان است که به خودتان گفته بودم.
یادم.
انشالله که یادتان است. گفتم میخواییم با یک دختر به نام سیمین ازدواج کنم.
او وقت ناصر زنده بود. اما حال اوضاع فرق کرده بچم، تو باید ایره بفهمی کلان بچه هستی نام خدا.
یعنی چی اوضاع فرق کرده؟